سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 18 پادکست کانال بیه، پادکستی که توش من هر بار گزارشی رو که از یک ماجرای واقعی در یک رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی تعریف میکنم. قبل از اینکه داستان رو شروع کنیم یک اطلاع رسانی داره. در کمپین کانال بی من اعلام کرده بودم که کسی که بیشترین کمک رو از ایران بکنه، من به عنوان تشکر میرم براش یک پادکست به صورت زنده مثلا اجرا میکنم، اجرای خصوصی اختصاصی. کسی که بیشترین کمک رو از ایران کرد سایت دونیت بود. اینا بیشترین کمک رو کردن و بعدش هم تصمیم گرفتن که اون اجرای زنده رو به عنوان یک رویداد عمومی برگزار کنن، دعوت کنن که همه بیان، ولی چون که ظرفیت محدوده اولویت با کساییه که در کمپین شرکت کردن. شما البته اگر که کمک نکردین ولی دوست دارین بیاین میتونین ثبت نام کنین، چون کمک نکردین میرین تو لیست انتظار، ولی خب طبیعتا اگر که جا باشه من خیلی خوشحال میشم که هر کسی که دوست داره بیاد بتونه بیاد. این اگر که دوست دارین بیاین، چه کمک کردین چه کمک نکردین ثبت نام بکنین. امیدوارم که جا برای اومدن همه باشه. هرچی بیشتر باشه تعداد بیشتر خوش میگذره، چیز جالب تری در میاد. زمانش هست پنجشنبه 24 فروردین توی ساختمان نفت دانشکده فنی دانشگاه تهران، جلال آل احمد اونجا. آدرس دقیق و زمان و اینها رو همه رو میتونین در پیجی که برای این رویداد ساخته شده در سایت ایوند ببینین. اگر که به فارسی همینطوری کانال بی ایوند رو گوگل کنین پیداش میکنین. البته من لینکش رو هم میذارم توی توییتر و تلگرام و فیسبوک و اینجاها برای ثبت نام. ظرفیت همونطوری که گفتم محدوده، ولی لطف کنین اگر که میخواین بیاین حتما ثبت نام کنین. و بعدش هم این که فقط اگر میدونین که میاین ثبت نام کنین که برگزار کننده ها بتونن برنامه ریزی کنن و کارشون رو انجام بدن و اینا ناهماهنگی پیش نیاد. من خیلی خوشحال میشم که حتی آدم های بیشتری رو اونجا ببینم. بر من یه راهیه که دوباره تشکر کنم از همه کسایی که کمک کردن. امیدوارم که خوش بگذره، امیدوارم که چیز خوبی از آب در بیاد و راضی باشین و بعد دوباره مثلا بازم تکرار کنیم و از این صحبت. پس شد پنجشنبه 24 فروردین ساعت 3 بعد از ظهر اجرای زنده پادکست کانال بی. سعی میکنیم زنده هم پخشش کنیم اینترنتی. حالا دقیقا نمیدونم که چطوری و از کجا و اینها شدنیه، از کجا راحت تره بهتره، ولی امیدوارم که بشه و پخش زندهش هم برقرار باشه. من این رو چند وقت پیش توی تلگرام اعلام کردم، بعد توی توییتر اعلام کردم. ثبت نام شروع شده ولی هنوز پر نشده. برای همین اگر که میخواین که بیاین، به نظرم که هرچه زودتر ثبت نام کنین بهتره. خب این از این، بریم سراغ ماجرای امروز. سوژه این قسمت گزارشیه که در گاردین، در سطول لانگرید گاردین منتشر شده اول دسامبر 2016، حدود 2-3 پیش، با عنوان Inside Italy's Ultras: The Dangerous Fans Who Control the Game، نوشته توبیاس جونز. قهرمان ماجرایی که توی این قسمت تعریف میکنیم یه آقای به اسم بوچی، یه پسر ایتالیاییه که در یه شهری به اسم سنسورو در جنوب روم به دنیا آمده، اونجا بزرگ شده، ولی بعدن رفته شمال ایتالیا. خیلی از ایتالیایی که از جنوب میرن شمال بعدن طرفدار یوونتوس میشن. اینم همینطوری شده، با اینکه شهرشون 850 کیلومتر با تورین فاصله داره طرفدار یوونتوس شده. بزرگ شدنش هم اصلا با تماشای فوتبال اینا بوده، پلاتینی و باجو و راوانیلی و ویالی و دلپیرو و همه اینا. به قولی که دوستاش عاشق یوونتوس بود، شیدای یوونتوس بود اصلا. اسمی که باهاش غسل تعمید اشته دودن اسم اصلیش بود رافائلو. اما همه چیچو صداش میکردن. خانوادش هم یه خانواده فقیری بودن، پدرش سرایدار مدرسه بود، مادرش خونه‌دار بود، خیلی والدینش مذهبی بودن، خیلی کاتولیک بودن و اینجوری که دوستاشون میگفتن خیلی دست و دلباز. بزرگ که میشد از این خلافکارهای باحال و بامزه هم در اومده بود. خیلی سر و زبوندار بود، خیلی جذاب بود و از اینایی بود که انگار سر کرده بودن تو خونشونه. دبیرستان رفته بود مدرسه فنی حسابداری بخونه، اونجا مثلا خیلی دوست داشت، دوستای مختلف داشت، بعد هم شد نماینده دانش آموزا، مثلا همین که با معلمایی میرفت کافه که مثلا سر فوتبال شرط بندی میکردن با اینا میپلکید، با همه جور آدمی میچرخید. اواسط دهه 90 میلادی مدرسه رو تموم میکنه، میره تورین، شهر یوونتوس عزیزش در شمال غربی ایتالیا. تورین خیابونای موازی داره، دو تا رودخونه آروم داره که دورش رو گرفتن و شمالش هم کوه آلپه، یه شهری خیلی بزرگ و باشکوه و به خاطر شراب عالی و شکلات و نوشیدنی‌های معطری که داره مثل مارتینی کامپاری و چینزانو و اینا خیلی معروفه به جایی که توش میشه خوب زندگی کرد. اونجا بوچی نتونست کار مرتبط با رشتش که حسابداری بود پیدا کنه، ولی آدم خیلی پر انرژی و خلاقی بود و تونست در دنیای پرسود فروش بلیت مسابقه واسه خودش یه جایی دست و پا کنه. یعنی کاری که میکرد این بود که بلیتا رو گیر میآورد و میفروخت به دوستاش و دوستای دوستاش و اینا، شده بود دلال بلیت برای رفقاشم که طرفدارای متعصب یوونتوس بودن. خیلی دلال قابل اعتمادی بود. عکسش که از اون موقع هست نگاه میکنیم مثل دلالای دیگه نیست که مثلا خشن و زمخت باشه، صورتش صورت لاغر رو کشیده است، لبخند با نمکی هم داره تو عکسا. تو ایتالیا طرفدارای فوتبال یه مقداری بدنامن به خاطر حمایتای بیمارگونه شون. بعضی وقتا تو زبان ایتالیایی به اینا میگن تیفوزو، یعنی کسی که تیفوید داره، کسی که حسبه داره. ما هم میگیم بعضی وقتا تیفوسی. بوچی البته داشت به سمت کسایی کشیده میشد که از این تیفوزوهای خردهی سرسخت‌ترن، آدمایی که بهشون میگن اولترا، و این اولتراها یه دار و دسته خیلی منسجمی دارن، طرفدارای افراطی‌ان و هدفشون دیگه فقط تشویق تیم نیست، واسه خودشون یه سری منافع تجاری ممکنه داشته باشن کنار این کار و هدفشون بالا بردن مثلا برند خودشونه، بالا بردن اسم خودشونه، از اینجور کارا، ولی دور این تیم ها جمع میشن. یه خورده باید تاریخچه این اولتراها رو بگیم که کی شروع شدن و کی شکل گرفتن و اینا، جالبه به داستانم مربوطه. اولین گروه های اولترا اواخر دهه 60 میلادی درست شدن، طرفدارای میلان و اینتر و سمپدوریا و تورین و ورونا. اینا آمدن یه سری دسته های خیلی پرسر و صدایی درست کردن، بعضی وقتا هم خشه. گروه های اصلی بیشترشون یا راست افراطی بودن از نظر عقاید سیاسی، یا اینکه چپایی بودن که مثلا عشق چریک بازی و پارتیزان بازی و اینایی که خواب و خوراک ندارن و اینا. اسماشون هم مثلا بریگاد، فدایان، کماندو، بریگیدز، فداین، کماندو، از این اسماست. همین که هولیگانیسم یا اوباشگری تو فوتبال هی زیاد میشه، اسمای این گروه های اولترا هم کم کم میان به زبان انگلیسی در میان، میشن اولد لاینز، بویز، فایترز، بعد کم کم اسمای خود وحشیانه تر میشه، اوت اوف اور هیدز، درنجد، از این اسمای اینطوری. گفتیم اواخر دهه 60 شروع شده بود. اواسط دهه 70 میلادی، مثلا همون میشه سال 50 خورده ای ما، 55-6 ما، همه باشگاه های مهم ایتالیا دیگه بر خودشون یه گروه اولترا دارن و 10 سال بعد از اون خیلی هاشون ده ها گروه اولترا دارن. این دار و دسته ها تو این سال ها هر کدوم هی منشعب میشن، دوباره یه چیز دیگه تشکیل میشه، اسم عوض میکنن، دوباره خودشون رو بازسازی میکنن و اینطوری هی زیاد و زیادتر میشن. هدفشون هم اینه که وسط کوروا رو تصرف کنن. کوروا کجاست؟ کوروا منطقه پشت دروازه است. پشت دروازه که توی ایران هم مثلا تو استادیوم پشت دروازه بالاخره جای خودشو داره، به طور سنتی جاییه که فقیرترین طرفدارای تیم میرن میشینن و سرسپرده ترین طرفدارای تیم. پشت دروازه مکانیزم گرفتنش هم خیلی شبیه همین پاتوقاییه که ساقیای مواد مخدر دارن. هر کسی قلمرو خودشو داره و اینا برای اینکه قلمروشون رو مشخص کنن دعوا میکنن و چاقو کشی میکنن و تیراندازی میکنن و گاهی با هم متحد میشن و معامله میکنن و از اینجور برنامه ها. الان سال 2016 یعنی که این مقاله نوشته شده 382 تا گروه اولترا در ایتالیا هست که بعضیاشون هنوز گرایش سیاسی مشخص هم دارن. 40 تا راست افراطی هن، 20 تا چپ افراطی، اونایی که میدونی. یوونتوس چون که در کل ایتالیا طرفدار داره، طیف اولتراهاش هم نسبت به بقیه تیمای خورده گسترده تره. بوچی جذب گروهی شد به اسم دروگی. دروگی اسمشون از یک شخصیتی گرفتن در فیلم پرتغال کوکی، دروگز. یه سری مردای جوان بودن، شهرتشون به این بود که خشونتشون خیلی زننده بود ولی فرم خودشونو داشت، استایل خودشو داشت، شیک بود یه مقدار. لوگوشون که روی پرچمشون و بنرشون و نشانشون و بجشون و کلاهشون و اینا چاپ میشد، سایه 4 تا آدم بود با باتون و کلاه لبه‌دار روی پس زمینه سفید یا نارنجی. این لوگوشون بود. یه باشگاه خصوصی هم داشتن که توش جمع میشدن. جاش 3 تا ایستگاه اتوبوس بعد از ایستگاه آخر متروی تورین بود و اونجا یه پوستر موسولینی رو هم زده بودن به دیوار. موسولینی رهبر ایتالیای فاشیست بود در جنگ دوم، در جنگ جهانی دوم، متحد هیتلر بود و ماجراشو دیگه میدونیم احتمالا. حالا چون که یه سری از شما که این پادکست رو گوش میکنین ممکنه که خیلی فوتبالی نباشین و یه اطلاعاتی رو که به خوب فهمیدن و خوب لذت بردن از این اپیزود کمک میکنه نداشته باشین، همونطور که من خودم خیلی فوتبالی حساب نمیشم و خیلی این اطلاعات رو نداشتم، من رفتم برای این اپیزود از یکی از متخصصین امر کمک گرفتم.
من شایان هستم. اگر به پادکست فوتبالکست گوش داده باشین اونجا در مورد بخش سری آ من صحبت میکنم.
شایان یکی از بچه های فوتبالکست، پادکست تخصصی فوتبال اروپا، یکی از پادکست های خیلی خوب فارسیه. 4-5 نفرن هر کدوم یه گوشه دنیا هن، هر کدومشون هم تقریبا روی یه لیگی تخصص دارن یا مثلا بیشتر آشنایی دارن باهاش. و شایان اون کسیه که اطلاعاتش درباره لیگ ایتالیا خیلی زیاده و خودش هم طرفدار یوونتوسه. برای همین برای تکمیل اطلاعات رفتم سراغ شایان. درباره این بگو که فرق فوتبال ایتالیا با فوتبال بقیه کشورهای اروپایی چیه؟ فرق لیگ ایتالیا با بقیه چیه؟
ببینید اگه بخوایم حالا کلی مقایسه بکنیم، این بحث هستش به طور کلی که فوتبال یه اسکیل کوچیکی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی اون کشوره. تو ایتالیا مسئله که هست اینه که به دلیل مشکلات اقتصادی عدیدهی که اینا دارن، مثل بقیه بخش های کشورشون زیر ساخت های فوتبالشون هم خیلی قدیمی و فرسوده است.
کلن چه تفاوت ماهیتی داره فضای لیگ ایتالیا با لیگای کشورهای دیگه؟
ببینید یه مسئله که هست مسئله مالک های باشگاه هستش که اصلا جو اداره کردن باشگاهشون متفاوته با کشورهای دیگه. برای مثال الان باشگاه میلان تو این 30 سال گذشته عجین شده با نام سیلویو برلوسکونی.
درست.
که ادعای خودش اینه که موفق ترین رئیس یک باشگاه فوتبال تو کل دوران هستش با تعداد جامایی که برده مقایسه میکنه. اما از اون طرف میبینید که برلوسکونی نامش پیوند خورده با فسادهای مختلف و زمینه‌های مختلف. از لحاظ سیاسی، اقتصادی، حالا اخلاقی بخوایم در نظر بگیریم، تمام این مسائل رو داشته. یا تو ناپولی که اصلا شهرش یه قصه مجزایی داره از بقیه ایتالیا و مافیای خودش هم داره، کامورا.
آره.
دلورنتیس رو داریم که اصلا حرفه اصلیش تهیه کننده یه فیلم بوده، با هالیوود در ارتباطه و تو سینمای ایتالیا خیلی مطرحه و تو چند سال گذشته حالا این بخشی از این سرمایه‌اش رو وارد کرده به باشگاه ناپولی و تا یه حد خوبی هم این باشگاه رو پیشرفت داده، اما از یه سطحی بالاتر خب نمیتونه بره چون اصلا اون تفکر لازمو نداره که تو فضای حرفه‌ای فوتبال بخواد فعالیت بکنه. ناپولی رو من هیچ وقت نمیبینم که مثلا به سطح باشگاهی مثل بایر مونیخ یا رئال برسه تو سطح اروپا، چون اصلا فضای ذهنی دلورنتی چیز دیگه هستش.
چه فضای دیگه پردازش؟
مثلا آره پردازشش تو فضای بیزنس یه چیز دیگه است. آره. مربیای داخلیمون به نظر خود من یکی از دلایلی که تو این چند سال یوونتوس فاصله گرفته از بقیه باشگاه ایتالیا همین تفاوت تفکر حرفه‌ای و تفکر نامتعارف بقیه مدیرای باشگاه ایتالیاست.
خوب جایی رفتی، چون که من می‌خواستم الان بپرسم که توی لیگ ایتالیا، توی فوتبال ایتالیا فرق یوونتوس با بقیه چیه، چون توی این مقاله قصه درباره یوونتوسه.
ببینید، اول اینکه من خودم طرفدار یوونتوسم، اما یوونتوس تنها باشگاه بزرگ ایتالیا نیستش. تو خود ایتالیا میلان و اینتر میلان افتخارات اروپاییشون تو چمپیونز لیگ از یوونتوس بیشتره، اما بیشترین جام داخلی یوونتوس برده و یه چیزی که اونو متمایز میکنه اینه که حدود یک قرن به تحت مالکیت و سلطه خاندان آنیلی بوده و خاندان آنیلی خیلی خانواده سرشناسی هستن تو سطح ایتالیا و خیلی محبوبیت دارن. دلیلش هم اینه که از این پدر بزرگ و جد بزرگشون که یه سناتور بوده تو ایتالیا، سناتور برجسته‌ای بوده که پایه‌گذار خیلی از صنایع کشور ایتالیا بوده، تو رأسشون به مجموعه فیات.
درست.
که حالا برای مثال فراری زیر مجموعه یا الان تو بخش مخابرات و رسانه اینا فعال هستن و خیلی صنایع دیگه و بیزنس‌های دیگه. یه بخشی از صنعت و اشتغالزایی ایتالیا مدیون این خانواده هستش و باید طبعا اون یکی از دلایلی که تو جنوب ایتالیا خیلی از افراد طبقه متوسط رو به پایین طرفدار ایتالیا هستن اینه که خیلی هاشون اصلا کارگرهای صنایع اینا هستن.
آها.
و اصلا درآمد و اشتغالزاییشون یه جورایی وابسته به این خانواده هست و دلیل محبوبیتشون هم همین است. و یه چیزی هم این که برخلاف بقیه افراد مطرح ایتالیا مثل برلوسکونی، اینا هیچ وقت اسمشون با مسائل مرتبط به فساد هیچ وقت گره نخورده یا حداقل اخبار رسمی تو این زمینه نبوده. چرا؟ اتهام بهشون زیاد زده، اما هیچ وقت تو سطح رسمی شما نمی‌بینی که اینا فرضاً با گروه‌های مافیایی که تو ایتالیا خیلی مرسوم هستش ارتباطی داشته باشن. وقتی میایم از آنیلی که حالا میایم تو یوونتوس وارد مقاله فوتبال میشیم، یه مقدار داستان فرق میکنه و من خودم برداشت شخصی اینه که اصلا اجتناب ناپذیر هستش. چون که فرزند خانواده آنیلی هر چقدر هم بخوان اجتناب بکنن و بخوان که اینا رو دور نگه دارن از فضای باشگاه، اما خب واقعیت اینه که خیابون و استادیوم دست ایناست. دست این بانده و گروه های طرفداری و وابسته مافیا هستش و اینا راهی ندارن جز این که با اینا تعامل داشته باشن، کما این که کل این مقاله هم صحبتش همین بود که بالاخره باشگاه مجبوره با اینا تعامل بکنه.
آره، و به نظر میرسه که این که میگه استادیوم دست ایناست خیلی چیز مهمیه. یعنی اون کسی که استادیوم رو میتونه کنترل کنه، یا اونطوری که این نوشته بود کوروا، اگه اشتباه نکنم اسم لغت،
کوروا نورد و کوروا سود، اون جایگاه شمالی جنوبی پشت دروازه استادیوم میشه. تو همه دنیا همیشه مهمترین جایگاه استادیوم اونجاست. همه هواداره افراطی و مهم، اونایی که پای ثابت استادیوم هن، همیشه این دوتا جا میرن مستقر میشن. تو خود ایران خودمون هم اینطوریه. آره.
و کسی که اونجا رو کنترل میکنه خیلی کنترلش حتی رو خود باشگاه هم زیاد میشه.
رو کنترل رو باشگاه میتونیم اینطوری بگیم که میتونه از باشگاه باج بگیره.
درسته.
و حتی اینا اصلا برای اینکه مثل یه قلمروی میمونه که برای تصاحبش با هم دیگه میجنگن.
آره.
برای مثال همین سرآمد همین باندای طرفداری اولترا که صحبتش شما کردین، همین دروگیا هستن. که اینا اصلا یه سری جنگ قدرت داشتن و بقیه این گروه های طرفداری که بتونن اون پشت دروازه رو تصاحب بکنن و علامت پیروزیشون هم اینه که خب پرچمشون رو اونجا نصب میکنن. و اگه فرضاً یه گروه دیگه به سر اون جایگاه تصاحب اون جایگاه با اینا درگیر بشه، حالا چه تو سطح خیابون چه است به طریق دیگه، و شکست بخوره، نتیجه‌اش اینه که خب اونا باید پرچم و بنرشون رو یه جا دیگه نصب کنن. و باز حالا بخوام اینو بگم، تو خود این مقالم یه اشاره‌ای کرده بود، اینا موقعی که میخوان به نمایش قدرت بدن، مانور قدرت بدن، خودشون رو نشون بدن به باشگاه‌ها و به پلیس و شهرداری، اصلا با هم متحد میشن به گروه‌های طرفدار تیم‌های مخالف. یا اصلا اگه بخوان یه موقع از باشگاه باج بگیرن، باز دوباره بیرون استادیوم شلوغش میکنن که تهدید میکنن که بازی رو کنسل میکنن، و به خاطر اینکه خب اهرم فشار هم دارن تو خیابونم به زورشون زیاده، بازیکن‌ها رو هم تهدید میکنن و خیلی کارا میتونن انجام بدن و باشگاه ها مجبور میشن که اصلا به اینا باج بدن. حالا این تو باشگاه بزرگه. تو باشگاه کوچیک که اندازه فرزن یوونتوس و آس میلان و اینتر میلان زیر ذره بینیستن، شما میبینی که اصلا باشگاه رسما با اینا به یکی میشه، یه جاهایی با اینا فعالیت‌های فرزن شرط بندی و تبانی و اینا داره.
ببین، برای کسی که فوتبال رو خیلی دنبال نمی‌کنه از نزدیک، شاید یه خبر مهمی که درباره یوونتوس تو ذهنش باشه این پرونده رسوایی که بود سال 2006 و اینا بود،
کالچوپولی.
اونو میتونی مثلا خیلی خلاصه بگی که چه خبر بود، چی شد، تأثیر یوونتوس چی بود؟
کالچوپولی واقعیت خیلی به فعالیت‌های باندای مافیایی ارتباط پیدا نمی‌کنه. خارج از تو کشور خودمون ایران، خب مثلا موقعی که بحث‌های کلکل فوتبالی میشه، طرفدارای تیم‌های مخالف میخوان بکوبن فرزن یوونتوس رو، میگن باشگاه مال مافیاست و فلان. اما واقعیت اینه که ما وقتی داریم راجع به مافیا صحبت می‌کنیم، داریم راجع به یه کارتلی صحبت می‌کنیم که فعالیتاش از قاچاق مواد مخدر و دختر و اسلحه هستش تا پولشویی سازمان یافته تو سیستم بانکی.
درست.
و قطعا باشگاه یوونتوس هیچ وقت با مافیا به این شکل به همکاری که نمی‌کنه. چیزی که هست اینه که اون موقع تو ایتالیا صحبت از این بودش که اینا میان داورا رو می‌خرن، که حالا هیچ وقت هم به اون صورت اثبات نشد. اما یوونتوس و یک سری باشگاه دیگه، حالا یک سری افراد دیگه محروم شدن تو رسم، بیشترین محرومیت بالا یوونتوس بود که اصلا رفت سری بی، دو تا عنوان قهرمانی لیگو ازش گرفتن که هنوزم که هنوزه این ماجراش ادامه داره و باشگاه یوونتوس معترضه به این قضیه. من حالا نظر خودم رو به عنوان یوونتوسی بخوام بگم اینه که نمیشه این قضیه رو انکار کرد، واقعا همچین مسائلی بوده، اما فقط یوونتوس نبوده. کمان که الان گفتیم تو کل کشور ایتالیا این مسائل هستش، به پای باشگاه دیگه هم وسط بوده، اگه میخواستن محروم بکنن بعد همه رو محروم میکردن. منتهای مراتب قربانی اصلی تو اون مسئله کالچوپولی یوونتوس بود که تو اون قضیه خیلی پای مافیا اصلا وسط نبود. بحث این بود که باشگاه ها دنبال ارتباط با داورا بودن. کلن مجموعه این مسائلی که میگی و این ارتباط باندای مافیایی و نفوذشون تو بین هوادارا و مثلا سیستم بلیت فروشی، نتیجهش این میشه که استادیوم های ایتالیا اون جو بقیه کشورهای پیشرفته اروپا رو نداره. وقتی منظورم انگلیس، آلمان، اسپانیا و فرانسه هستش. البته اونام حالا مشکل کم و بیش مشابه رو دارن، مخصوصا اسپانیا و تا یه جایی فرانسه، اما مال ایتالیا خیلی شدیدتر هستش. تقریبا استادیومی که تو کل ایتالیا همیشه پر میشه بالای 90% مال یوونتوسه، که هم تازه تأسیسه.
آره،
هم که خب یوونتوس آره یوونتوس خب قدرتمنده، براشون جذابیت داره. اما برای مثال سان سیرو که میزبان میلان و اینتر میلانه، معمولا نصفش به زور پر میشه تو بازیای معمولیشون، و یه دلیل اصلش همین حضور طرفدارای اولترای که خب یه جو نامناسبی رو به وجود میارن، و از حالا از خوشونت فیزیکی بگیریم تا فحاشی و شعارهای نجات پرستانه، برای مثال بازیکنهای سیاه‌پوست تو ساله گذشته بالوتلی و پرینس بواتنگ خیلی با طرفدارا دچار مشکل شدن به خاطر این مسائل نجات پرستی. یا اینا باز یه کار دیگه میکنن. ایتالیا یه جو دیگه ای که داره اینه که شهر به شهر اینا با هم بدن و مشکل دارن. برای مثال ناپولی که میره تو ورزشگاه یوونتوس بازی بکنه، این اولترا یوونتوس یه سری شعار میدن ضد مردم اصلا شهر ناپولی. یه چیزی حالت صحنه‌ای که ما تو فوتبال خودمونم میبینیم، حالت قومی گرایی پیدا میکنه جو استادیوم، یه همچین حالتی داره که اینم باز به خاطر تأثیر مستقیم این به گروه های اولترا هست تو استادیوم ها. Come on, man.
فوتبال یه ورزشیه که مشخصش اینه که بازیکنها و مالکاش وفادار نیستن، وفاداری توشون نیست. این وسط این اولتراها خودشون رو به عنوان تنها عناصر وفادار باشگاه میبینن، میگن آقا در این دنیایی که هیچ رگ و ریشه ای نیست، ما اونایی هستیم که تعلق داریم، ما اونایی هستیم که ول نمی کنیم. این یکی از چیزهایی بود که بوچی رو جلب اینها کرده بود. اما همیشه جنبه منفی همین اولتراها داشتن. در 50 سال گذشته تقریبا هر درگیری توی استادیوم‌ها اتفاق افتاده اینا وسطش بودن. و اینکه توی کارهای غیرقانونی هم دست دارن، از بازرسی‌های بلیت، جنس‌های تقلبی که مثلا متعلق به باشگاه هستن و فروش مواد مخدر. اوائلش چیچو بوچی از این چیزا خبر نداشت. زندگیش رو به راه بود و داشت توی یه محیط نیمه قانونی در سری آ برای خودش دوست و آشنا پیدا می‌کرد و پول در می‌آورد و اصلا اینطوری نگاه می‌کرد که من دارم الان بلیت فروشی می‌کنم، این یک قدمیه در راه اینکه من یه روزی برای این باشگاه محبوبم برم کار کنم. مثل همون برداشتی که ما از زندگی ایتالیایی داریم، رابطه بین یوونتوس و اولتراها هم یه رابطه‌ای بود که علنی نبود. همش قرار و مدارای پنهانی و پشت پرده. چیزی که اولتراها به یوونتوس میدادن این بود که یک استادیوم تشویق کننده و امن داشته باشن. و چیزی که اولتراها از یوونتوس میگرفتن این بود که هر فصل بهشون کمک میکرد میلیون های یورو از فروش بلیت پول در بیارن. یه وکیلی که هم برای باشگاه یوونتوس کار کرده هم برای سردسته های اولتراها کار کرده میگه بدبستون بین یوونتوس و اولتراها، کامپرومایز بین اینا، بدبستون بین قانون بود و واقعیت. همینو یه خورده بهش فکر کنیم توضیح میده که ماجرا چی. هرچند که اولتراها یه جورایی با هولیگان‌های قدیمی انگلیسی قابل مقایسن، ولی برنامه ریزی های اینا رفته به سطوح شبه نظامی. مثلا اینا کمین میشینن تا بنر رقباشون رو تصرف کنن مثل پرچم دشمن، یا مثلا تو استادیوم که میان با رژه و سلام نظامی و پرچم گرفتن و آواز خوندن و تبل کوبیدن و آتش بازی و اینا مثلا اعلام حضور میکنن. بعد هر کدوم این داردسته ها لباس مخصوص خودشونو دارن، جای جمع شدن خودشونو دارن که مثلا معمولا یه باریه یا یه باشگاه خصوصیه که توش پر از لوگو و شعار و یادگاری و این حرف هاست. روزای قبل از یه مسابقه بزرگ این باشگاه ها که اینا توش جمع میشن عین اتاق پشتی یه بانک. یه سری مرد میان سال نشستن، عینکای هلالی ظریف کشیدن رو نوک بینی، ماشین حساب دستشونه و بینشون هم دسته های بلیط و اسکناس ریخته رو میز. اواسط دهه 90 که چیچو تازه رفته بود تورین، به نظر می اومد که اولتراها دارن حتی از قبل هم قدرتمندتر میشن. اینا دیگه میتونستن جلوی خرید یه بازیکنی رو که دوست ندارن بگیرن. مثلا یه بخش کوچک ضد یهودی از اولتراهای باشگاه اودینزه یه زمانی تصمیم گرفتن که به خرید یه فوروارد اسرائیلی اعتراض کنن. یه فورواردی بود به اسم رونی روزنتال، اینا اعتراض کردن که آقا اینو واسه چی داری میاری؟ یه بازیکنی رو مثلا باشگاه داره میفروشه، اینا میگن آقا اگه بفروشی ما تحریم میکنیم. و خب اگه اینا تحریم کنن یه درآمد میلیونی برای باشگاه از بین میره. مثلا سر بپه سینیوری که لاتزیو میخواست بفروشه به پارما، اینا این کارو کردن و فروشو کنسل کردن. همچی که تأثیر اینها زیاد میشد، تعداد آدمایی هم که داخل و خارج استادیوم آسیب میدیدن از 400 نفر در فصل 95-96 رسید به 1200 نفر در فصل 99-2000. به اینها میگفتن شهید. خیلی هم پیش میومد که اسم این شهدای خشونت‌های مربوط به اولتراها رو ببینی که توی شهرهای مختلف ایتالیا با اسپری و رو دیوار نوشتن به عنوان مثلا ادای احترام. بعد این ادای احترام کردن به شهدا هم شامل اعضای اولتراها میشد هم طرفدارای معمولی. یک کلودیو اسپانیولو بود که در راه مسابقه چاقو خورده بود، یه پاپارلی بود که یه نفر از این طرف استادیوم یه فشفشه چلیک کرده بود، اون سر زمین اومده بود خورده بود تو سر این مرده بود. یه دونه طرفدار روم بود که بیرون استادیوم کشته بودنش. یکی بود که تو طرفدار مسینا نشسته بود، یه بمب دستساز یکی پرت کرد کشته شد. یه نفرم بود که سال 2003 از دیوار استادیوم سقوط کرد. اینا مثلا جز اونه بودن که اسمشون مونده و اسمشون خیلی شنیده میشه. یه طوری هم شده بود که خیلی وقتی میخواستن مثلا بگن به جای نوفاشیسم میگفتن اولترا. سال 92 آرون وینتر هلندی، پدرش مسلمون، مادرش یهودی، این با لاتزیو یه قرارداد امضا کرد. بیرون باشگاه روی دیوارای زمین تمرین یه گرافیتی کشیدن که توش نوشته بود وینتر قاوس. این عبارت عبارتی که از عبارت جودن قاوس ساخته شده که مربوط به دوره آلمان نازیه، یعنی که جهود برو بیرون، و عبارت خیلی تاریخ داریه، تاریخی پشتشه و حرف خیلی زشتیه و نباید زده بشه. و از این صحبت ها یه بورد گیم، یه بازی هم قبل از جنگ جهانی دوم درست کرده بودن نازی ها، اسمش همین بود. یا مثلا توی مورد دیگه سال 97 اولتراهای تورین که تیم همشهری یوونتوسه و رقیب یوونتوسه، یه مرد مراکشی به اسم عبدالله دومی رو انداختن توی رودخونه. اونایی که بهش حمله کرده بودن یکیشون یه سگ داشت اسمش آدولف بود. اسم چیزی رو، اسم نه آدمی رو نه حیوانی رو کسی رو نمیذاره، آدولف بعد از هیتلر دیگه. بعد این پسرم شنا بلد نبود، اونجا دست و پا میزده و هی طرفش هی بطری پرت کردن، آشغال پرت کردن و همینطوری که این داشت غرق میشده سرش داد زدن، فوش دادن بهش. از این صحبت. یا در یک مورد دیگری سال 2004 یه گروه از اولتراهای روم توی سکوها شایعه کردن که بیرون استادیوم ماشین پلیس زده یه پسری رو کشته و این باعث شد که دربی روم و لاتزیو 4 دقیقه بعد از شروع نیمه دوم متوقف بشه و اصلا بازی لغو بشه. حتی بعد از اینکه بلندگوهای استادیوم اعلام کردن آقا شایعه درست نیست، بازم طرفدارای هر دوتا تیم با عصبانیت به پلیس اعتراض میکردن. یه عکسایی هست از توتی که کاپیتان روم اون موقع سردسته های اولتراها دورش کردن، بهش میگن بازی نکن، و این عکس به عنوان نماد قدرت این دسته ها جلوی فوتبال مدت ها توی رسانه ها می آمد. توتی وقتی برگشت پیش بازیکن ها داد زد سمت مربی که اگه بازی کنیم می کشنمون. فیلم های این صحنه هست، چند تاش می زاریم توی وبلاگ که ببینید. بعضی از آدمایی که جذب اولتراها میشن واقعا طرفدار نیستن. یه سری جنایتکار خورده پان، یه سری مثلا مجرم خورده پان که میخوان راحت پول در بیارن. یه تماس تلفنی مثلا پلیس ضبط کرده بود، یه نفر به دوست اولتراش میگه که یک شنبه میره استادیوم، میگه اگه پول ازش در بیاد میرم و یعنی اگه بیکارم برم. حتی یه چیزایی بعضیا میگن که اولتراها بعضی وقتا به خاطر سرمایه‌گذاری مثلا تیمشون رو عوض میکنن. یعنی از این حرفا هست که آقا همه چی هم برای اینا فوتبال نیست. اما کسی نمیتونه بوچی رو به چیزی بجز وفاداری به یوونتوس و وفاداری به گروه اولترای خودشون دروگی متهم کنه. کارش تو فروش بلیت انقدر خوب بود که رو دیوار باشگاه خصوصی که داشتن یه ستاره طلایی بهش دادن. روش نوشته بود آربوچی. برای همه بازی‌ها میرفت استادیوم، خیلی وقتا هم لیدر بود. با بلنگو به اینا میگفت چی بخونن چی نخونن، از این صحبت. سال 2004 با یه دختری به اسم گابریلا ازدواج کرد. بعد هم اینا صاحب یه پسر شدن و تو یه شهری بیرون شهری که اون خانم اهل اونجا بود زندگی میکردن و شهر هم یه بافت عجیبی داره بین روستایی و صنعتی، بین خونه‌های گله‌های گاون، نوک کوه‌های بلند آلپ دیده میشن، ولی مثلا جلو خونه بوچی انبار بازیافت فلزیه و مثلا سر چهارراه‌های نزدیکشون روسپیا با دامن کوتاه نشستن کنار مزرعه‌های ذرتی که مثلا 2.5 متر ساقه‌شونه. یه حالت ترکیبی عجیب غریبی داره شهر. بوچی هم مرتب از اینجا میره تورین. یه آپارتمان کوچیک بالای یه باری نزدیک استادیوم یوونتوس داره. همیشه هم پای تلفنه. زنش میگه خیلی میترسه تلفن رو گم کنه. یه سره از صبح تا شب، از شب تا صبح مردم زنگ می‌زدن، التماس می‌کردن واسه بلیت. بوچی یه آدمی بود که اگه بلیت می‌خواستی باید می‌رفتی سراغ این. ولی آدم شماره یک نبود. آدم شماره یک می‌شد یه کسی به اسم دینو موچولا، سرکرده دروگی‌ها بود و یه آدمی بود که به خاطر سرقت مسلحانه و کشتن یک پلیس 20 سال حبس کشیده بود. تعداد آدمایی که میتونستن به این موچولا نزدیک بشن زیاد نبود. فوریه سال 2005 از زندان آمد بیرون، ورودش البته به مسابقه ها ممنوع بود، واسه همین برخلاف بقیه سرکرده های اولتراها عکسی ازش توی استادیوم نداریم. فقط یه عکسی هست که سال 89 موقع زندان رفتن ازش انداخته. آدم عجیبی هم هست، مثلا میگن دست به تلفن نمیزنه، سالهای ساله که اصلا تلفن استفاده نمیکنه و حتی وکیلاش نمیدونن چطوری باید باش تماس بگیرن، ولی چنان جایگاهی داره که بعد از آزادیش طرفدارای رقیب، یکی از اولتراهای باشگاه روم، اینا توی استادیوم یوونتوس یه بنر دستشون گرفته بودن که روش نوشته بود سلام دینو خوش آمدی. تو مدتی که موچولا زندان بود دروگه اهمیت سابقش رو هم یه خورده از دست داده بود، اعتبارش رو کم از دست داده بود، سود کسب و کارش کم شده بود و از مرکز این پشت دروازه رفته بود به گوشه کنارهای ورزشگاه. یه روزنامه‌نگاری اون روزا نوشته بود که برتری در ناحیه پشت دروازه به اندازه طلا ارزش داره، معنیش مداخله در امور باشگاهه، معنیش اینه که شما بلیت مجانی داری، معنیش اینه که خدمات اضافه میگیری، هزینه سفر میگیری و از این چیزا. و وقتی که این نبود دروگی همه اینا رو از دست داده بود. موچولا که از زندان آزاد شد شروع کرد دوباره خودی نشون دادن. آوریل سال 2005 یه نفر در یکی از اولتراهای یوونتوس به اسم فایترز که رقیب دروگی بود چاقو خورد و حد زدن کار یکی از اعضای اولترای دروگیه. بعد درگیری های شروع شد که بیشتر از یک سال طول کشید. تابستون سال 2006 دو نفر از اعضای اولترای دروگی از جمله خود موچولا چاقو خوردن و 50 نفر از طرفدارا توی درگیری بین اولتراهای مختلف یوونتوس بازداشت شدن. الان دیگه البته توازن قوا به هم خورده بود، موچولا برگشته بود، دوباره دروگیا کنترل اوضاع دستشون گرفته بودند، فایترز از هم پاشید، اعضاش رفتن قاطی گروه‌های دیگه و موچولا هم شد پادشاه بلا منازع پشت دروازه. ولی چون خود موچولا حق ورود به ورزشگاه رو نداشت، یه نفر رو می‌خواست که بالکن رو مدیریت کنه و با باشگاه در ارتباط باشه. بوچی قهرمان قصه ما کسی بود که به نظر می اومد همه رو میشناسه، حسابداری خونده، کلش برای عدد و رقم خوب کار میکنه و به آدمای یوونتوس هم خیلی نزدیک شده و حتی بعضی شبا تو آپارتمان استفانو مرولا که رئیس بخش فروش بلیت باشگاه بود میخوابید. این بهترین کاندید بود واسه این کار. بوچی اومده بود، به باشگاه مورد علاقش و به طرفداراش نزدیک بود، درآمد داشت، خانواده داشت. یکی از دوستاش میگه چیچو که میامد جنوب گفتیم بهش میگفتن چیچو دوستاش، همیشه از گابریلا و پسرش حرف میزد، عکساشون رو نشون ما میداد و خیلی خوشبخت. اما اوضاع همینطوری نمیتونست ادامه پیدا کنه. زنش چند سالی این زد و بندا و سفرهای عجله آخر شب به تورین و اینا رو تحمل میکرد، ولی دیگه گفت به اینجام رسیده، بوچی نمیاد خونه و اصلا اونطوری که خواهر گابریلا میگه بیشتر وقتا اینا دعوا میکردن در مورد تربیت بچه و تأثیر بد بوچی روی بچه. و یه شب که این بوچی برشته بود بچه رو برده بود شهر اونجا نگهش داشته بود، دیگه گابریلا خیلی بعدش آمد. سال 2011 اینا از هم جدا شدن. البته بعد از اینکه جدا شدن رابطهشون با هم خوب بود. موقعیت بوچی ولی در کارش به عنوان رابطه بین دنیای قانونی و غیر قانونی هی سخت‌تر می‌شد. یه خورده اگه بریم عقب، سال 2007 یه پلیس جوانی به اسم فیلیپو راچیتی توی درگیری بین طرفدارای کاتانیا و پلیس کشته شد. کشته شدن این آدم باعث شد که سیاستمدارا بگن آقا باید یه فکری برای این طرفدارای خشن فوتبال بکنیم. یه هفته کل مسابقات تعلیق شد و یک اقدامات جدی گفتن باید علیه اولتراها انجام بدیم، از جمله این که مثلا تبل و ترقه و بلنگو ممنوع بشه، بنرار هم باید خود باشگاه از قبل تایید کنن و برای همه مسابقه ها هم خودروی زرهی و دوربین امنیتی بذارن تو استادیوم. یوونتوس به جز اینا یه انگیزه دیگه ای هم داشت برای اینکه تمایل داشته باشه به اینکه خشونت رو متوقف کنه. ورزشگاه دلالپی رو از شورای شهر خریده بود و میخواست به جاش یه استادیوم 41,000 نفری بسازه. معنیش این بود که این میشه یکی از سه تا تیم سری آ که استادیوم شخصی خودشونو دارن، بقیه استادیوم مال شهرن یا مثلا مال شورای شهرن و اینا. این یعنی درآمد خیلی عالی، ولی حفظ امنیتش کار حضرت فیله. پای کلی پول وسطه و دیگه مقامات یوونتوس میگن که ما نمیخوایم جریمه بشیم یا اینکه مثلا امتیاز میزبانی از دست بدیم به خاطر رفتار اولتراها از این صحبت ها. به همین خاطر لازم شد که آدم های رد بالای باشگاه با طرفدارای سرسختشون به یک توافقی برسن. این توافق البته بعداً موضوع تحقیقات پلیسی هم شد. اون کسی که گفتیم رئیس بخش فروش بلیت یوونتوس بود و با بوشی رابطه دوستانه‌ای داشت، توی یه مصاحبه اعتراف کرد که باشگاه در مقابل رفتار خوب از طریق یه آژانس بلیتی به اسم آکنا به صورت اعتباری صدها بلیت مسابقه به سردسته‌های این اولتراها میداد. قانوناً یک نفر بیشتر از 4 تا دونه بلیت نمیتونه بخره. این کار این قانون رو نقض میکنه، ولی میگفتن بسیار خوب، شما مثلا استادیوم شلوغ نکنی ما بهتون این بلیت های اضافه میدیم. یوونتوس البته وقتی که نویسنده این گزارش رو مینوشت باشون تماس گرفت، گفتن نه ما هیچ کار خلافی نکردیم، هیچ کنون از مدیرها تحت بازجویی نیستن. یک عده ای رو مقامات قضایی برای شهادت احضار کردن، به عنوان مطلع احضار شدن و همونطور که در تحقیقات مشخص شده ما لازم میدونیم که بگیم که همیشه یوونتوس با مجریان قانون همکاری کامل داشته. اما بلیت‌های مسابقه تازه چیز خاصی نیستن. سود اصلی توی بلیت‌های فصله. اول هر فصل یکی از اعضای اولترا میرفت تو شهر، از مردم کارت شناسایی اجاره میکرد، بعد از صدها کارت شناسایی و پاسپورتی که گرفته بودن کپی میگرفتن تا با اینا دسته های بلیت فصل رو از یوونتوس بخرن. چون اون کسی که اسمش رو بلیت بود واقعا علاقه نداشت بره بازی رو ببینه، این بلیت ها رو اینا بازی به بازی به بالاترین قیمت میفروختن. فقط کافی بود که اون مأمور دم در نفهمه که اسم صاحب بلیت با کسی که داره میره تو فرق میکنه و برای اینکه مطمئن بشن همچه اتفاقی نمیفته، ونای پر از اعضای اولترا پارک میکردن پشت در استادیوم که مأمور کنترل بلیت حواسش به کارش باشه. بعدن البته مدیرای یوونتوس گفتن که ما میدونستیم اولتراها از این بلیت ها پول در میارن، ولی توافق برای همه ما بهترین راه حل بود. یوونتوس 5 سال متوالی از 2011 تا 2016 5 فصل در این استادیوم پر جنب و جوش و امن و آرامش قهرمان شد. خانواده آنیلی مالکین باشگاه یه جوری عزت و احترام داشتن تو شهر که واقعا انگار خانواده سلطنتی هن. و در این حال هر کدوم از این دار و دسته های قدرتمند اولترا هم پول خوب و بی درد سری در می آوردن. یه حساب سرانگشتی بکنیم، تعداد بلیت‌های مسابقه و بلیت‌های فصل هر کدوم 300 تاست، هر دو نشون به طور میانگین 50 یورو قیمتشونه، هر فصل 30 تا بازی، بیشتر از 30 تا بازی انجام میشه بسته به اینکه حالا تیم داره تو چند تا جام بازی میکنه. هر اولترا میتونه نزدیک 1,000,000 یورو در سال در بیاره. پول خوبیه، دردسر زیادی هم نداره و چون طبق قانون ایتالیا دلالی بلیت جرم کیفری حساب نمیشه، یه کلاهبرداری اداریه مثلا که جریمه داره نهایتش، خیلی تعجبی نداره که بوچی همیشه پول نقد داشت دم دستش و خیلی تعجبی نداره که گروه های مختلف مافیا کم کم توجهشون به اولتراهای یوونتوس جلب شد. یه خورده برگردیم به سابقه تاریخی برخورد دولت با مافیا در ایتالیا. بعد از جنگ جهانی دولت فکر کرد برای کم کردن قدرت اینها در جنوب ایتالیا بهترین کار اینه که خطرناکترین اعضاشون رو از سرزمین پدری تبعید کنن بفرستن شمال، که مثلا هم قانون مدارتره و هم اینا از شرکت‌های جنایتکاری که پایین دارن دور میشن دیگه، مثلا نمیتونن کار کنن. به این سیاست میگن سیاست کوچ اجباری. نتیجهش البته در نهایت این شد که نه تنها مافیا در جنوب از بین نرفت، بلکه مافیا در شمال هم فعال شد. بیشتر از همه مافیاهای جنوب هم یه مافیایی توی یه منطقه‌ای که توی پنجه چکمه ایتالیاست، تای نقشه جلو، اینا اومدن در شمال خیلی جا افتادن. کارشون هم اول فروش روغن تورنج تقلبی بود در شمال، چیزی که اصلش در همون منطقه اینا در کالابریا اونجا رشد میکنه و ازش استفاده میکنن برای طعم دادن به چای ال گری. از این کار شروع کردن، بعدن رفتن سراغ پول نزول دادن، سراغ اخخازی، قماربازی، کارتلای ساخت و ساز، ساختمون سازی، قاچاق مواد. منطقه هم که هستن با سوئیس و با فرانسه مرز داره و یکی از قطبهای صنعتی ایتالیاست و اینا خیلی زود توش جا افتادن. تا سال 2013 دو نفر از این خانواده خیلی مورد توجه پلیسای ضد مافیا بودن. یه پدر و پسر که مشکوک بودن به این که در یه گروه قدرتمندی به اسم روزارنو عضون و در شهرهای کوچیکی بین تورین و میلان اخخازی میکنن. یه چیز دیگه هم که مشکوک بودن این بود که اینا قاطی نایت کلابا و مواد مخدر و این کارا هم هستن. باباه یه آدمی بود عبوس و سنتی، پسر رو ولی میگفتن خیلی آقاست و خیلی ملایم و دلنشین و مطبوع و از این صحبت. حالا ربط اینا با قصه چیه؟ پلیس مکالمه های اینا رو ضبط میکرد. سال 2013 به این نتیجه رسیدن که آقا این خانواده برنامه دارن که بیان سراغ بازار سیاه بلیت در تورین و اونجا اصلا گروه اولترای خودشون رو درست کنن و اسمشو بذارن گابی. میدونستن که باید با احتیاط برن جلو، تایید بقیه گروه های اولترا رو به دست بیارن و یه جایی هم روی نواری صدای یکیشون رو ضبط کردن که میگه که اگه بشقاب گرد باشه میشه پنج جور قسمتش کرد، پنج جور میشه بریدش، مثلا این که سر این سفره به همه یه چیزی میرسه، همه باید سودا رو تقسیم کنن، فکر کنم منظورش همچی چیزیه. خلاصه اینا کم کم اومدن جلو. بقیه گروه ها دونه دونه شروع کردن واکنش نشون دادن. یه اولترای بود به اسم وایکینگ، یه پوکر بازی بود که میگفتن خودش با سیسیلیا ارتباط داره، این مثلا موافقت کرد که اینها بیان یه اولترای درست کنن و بیان تو. اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه که نفر اول این اولترای جدید یه آدمی بود که همون موقع تحت نظر پلیس بود و مکالماتش رو داشتن گوش میدادن و اصلا پشت تلفن لاف میزد درباره حمایت شبکه مافیا که آره ما پشتمون گرمه، ما یه آدمایی داریم حساب کتاب سرشون میشه، و این اصلا باعث شد که پلیس کلش بیاد توی کار این اولتراها. آوریل 2013 موچولا، مرد شماره 1 دروگی، آمد با اینها و با شرکاشون ملاقات کرد. مرامشون هم اینا اینطوری بود که یک خاکی بازی و فروتنی مثلا نمایشی داشتن، با یه فیات 500 آمدن اونجا سر قرار، در حالی که مثلا این یه BMW سری 1 سوار شده بود. واسه جلسه رفتن توی یه کافه‌ای در یه روستایی و تقریبا 2 ساعتی اونجا بودن و صدای لاف زدن اینها در مورد قدرت اولترای جدیدی که داشت میومد رو پلیس داره، یعنی مکالماتشون داشت ضبط میشد. بهشون میگن آره شما افتخار دارین که الان با دینو سر یه میز نشستین، کسی نمیتونه نزدیک شما بشه دیگه، شما شماره یکین، اگه کسی درست رفتار نکنه شما میتونین قانون وضع کنین و اینها. فردای اون روز، روز 21 آوریل 2013، در یک مسابقه حساس با میلان، دار و دسته جدید حضور خودشون رو اعلام کردن با یه بنر بزرگی که روش نوشته بود گبی. با اینکه پلیس داره اینجا یه کله میکشه تو کار اینا، ولی سیاست واحدی برای مقابله با اینها در کشور وجود نداره. کاری هم مقامات به نفوذشون ندارن و نفوذشون داره بین طرفدارها زیاد میشه، محبوبیتشون زیاد میشه. در فینال جام حذفی کوپا ایتالیا، یه مسابقه بود بین ناپولی و فیورنتینا، خشونت‌های قبل از بازی رو به هم ریخت. یه فاشیستی که سابقا عضو اولترای آس میلان بود، 3 تا طرفدار ناپولی رو به گلوله بست که یکیشون بعداً مرد. طرفدارای ناپولی خیلی عصبانی شدن، نیم ساعت جلوی بازی رو گرفتن. سردسته اولترای ناپولی خودش یکی کسی بود که یه تیشرت سیاه پوشیده بود، که روش درخواست آزادی یه زندانی رو داشت که اون زندانی به خاطر قتل یه افسر پلیسی در سال 2007 زندانی بود. خیلی اصلا شرایط به هم ریخت. سال 2012 جنوا داشت بازی میکرد با سینا که مثلا تکلیف سقوط به دسته پایین مشخص میشد، بعد چاریچ عقب بودن، اولتراهای جنوا ترقه پرت میکردن تو زمین، سر بازیکنها داد میزدن که شما غیرت ندارین، چاریچ عقبین، آبرو رو بردین، پیرن رو در بیارین، این پیرن اولی که پوشیدین رو در بیارین، پیرن دوم رو بپوشین. اینا هم یه خورده مقاومت کردن اینا، ولی 45 دقیقه درگیری ادامه داشت و آخرش مجبور شدن که لباسشون رو عوض کردن. مسابقه های دیگه هم بود، فیلم اینم میذارم تو وبلاگ که ببینید. یه مسابقه های دیگه هم بود که مثلا به خاطر اعتراض طرفدارا متوقف شد. سال 2013 توی لیگ دسته 3 فوتبال حرفه‌ای ایتالیا یه مسابقه بین دوتا تیم متوقف شد به خاطر اینکه 5 تا از بازیکنای یکی از تیم‌ها در اعتراض به ممنوعیت ورود اولتراهاشون به استادیوم تمارز کردن، خودشون رو زدن به آسیب دیدن. یعنی قدرتشون داشت تا اینجا میرفت بالا. اولترای جدید که از مافیا آمده بود به سرعت بین مقامات یوونتوس و گروه‌های مختلف اولترا قدرت پیدا کرد و نفوذ پیدا کرد. با مدیران رده بالا رابطه دوستانه به هم زد و دیگه دستورم بهشون میداد. تا جایی که وقتی که یکی بهشون خبر داد که سهم بلیت یکی از اولتراهای رقیب کم شده، گفت من که گفتم بهتون اما میترسن. یعنی با اینکه دیر اومدیم ولی داریم سهم بقیه رو هم میگیریم. باشگاه در مقابل قدرت گرفتن اینا خیلی کاری نکرد. ژانویه 2014 یک شهروند سوئیسی شکایت کرد که برای یه بلیت 140 یورویی من 620 یورو پول دادم. باشگاه هم اومد بررسی کردید که بله این بلیت رو در واقع اینا دادن به این اولترا جدیده. سر این یه خورده باشگاه مشکوک شد به این و یه خورده ناراحت شد از این وضعیتی که داره توجه جلب میکنه و ممکنه دردسر برای باشگاه ایجاد کنه، ولی خودشون هم بین خودشون میگفتن که این یارو به طرز مرموزی قدرتمنده، حرفی که در مورد مافیاها همیشه میزنن. ولی با وجود همه این حرفا و ترسها و عواقب اون شکایت، یه هفته بعدش اون مدیر بلیت فروشی یوونتوس به رئیس این اولتراها گفتش که ما یه راهی پیدا میکنیم که با یه کد دیگه‌ای برات بازم بلیت بفرستیم. این مدیر یوونتوس به اسم دانجلو مکالماتش هست و پلیس ضبط کرده و توی اون مکالمات معلومه که دیگه این داره از رفاقت با این اولتراها لذت میبره و اصلا خلافکاری‌های اینا به نظرش چیزی نمیاد. یکی از پلیسای تورین میگه که مدیریت یوونتوس اشتباهش این بود که فکر کرد از پس اینا برمیاد، بازی خورد. یه قاضی بعدن نوشت که دانجلو و مدیریت یوونتوس در مقابل روکو و این اولتراها مافیاهایی که آمده بودن مقهور شدن، تسلیم اینا شدن واقعا. یه بخشی از مشکلم البته این بود که توی ایتالیا سیستم رفیق بازی و پارتی بازی و اینجور چیزاست و مثلا این آقای دانجلو که این مدیر رده بالایه، قصه اینجا رسیدنش اینه که باباش راننده اومبرتو آنیلی بزرگ بوده و آندرا آنیلی که الان رئیس یوونتوسه دوست بچگیش بوده. مثلا این از اینجا شده این کار. سال 2014 اولتراها دردسرهای بیشتری هم درست کردن. واسه دربی یوونتوس تورینو که بهار اون سال بود، موچولا رئیس این اولترای رفیق ما بین طرفدارای اعتصاب را انداخت که مثلا یه نمایش قدرتی بده. درخواستشون هم این بود که به ما دروگی‌ها سهمیه بلیت بیشتری بدید با قیمت کمتر. بوچی قهرمان ما میگه که چند سالی بود که مثلا بین همه اولتراها و یوونتوس واسطه عملا من شده بودم، قدرتم خیلی زیاد شده بود، مخصوصا با همین دانجلو خیلی نزدیک شده بودم، ولی الان دیگه داشت به نظر می اومد که این داره همش میره سراغ روکو، سراغ این جدیدا که از مافیا آمده بودن. میگه به من میگفتش که آره من میخوام خیالمون راحت باشه، ما یعنی باشگاه و شما یعنی اولتراها میخوایم با هم حرکت کنیم، ولی میگه من میفهمیدم که نفوذم در حال کم شدنه. 25 نوامبر 2015 پلیس بالاخره رسید به یه سرنخی در رابطه بین اولتراها و جنایت‌های سازمان یافته. دیدن یه مرد 39 ساله‌ای اهل سیسیل که در تورین زندگی می‌کنه به جرم وارد کردن هروئین از آلبانی دستگیر شد. این آقا رئیس یکی دیگه از اولتراهای یوونتوس بود به اسم گودفلاس. از سال 2004 تا 2011 این آقا درآمدش اعلام کرده بود 2600 یورو فقط، اما مثلا هم یه خونه داشت، هم ماشین داشت، هم موتور داشت. گروه اولتراش هم گروه بدنامی بود. سال 2011 که باشگاه یوونتوس داشت ساخت و ساز و توسعه و اینا انجام میداد روی استادیوم جدیدش، یه کمپ مسافرتی بود کنار اینجا که اینا مثلا میخواستن آدمان از اونجا بفرستن بیرون، این اعضای این اولترا رفته بودن اونجا آتیش زده بودن و کلی آدمو کشته بودن و باعث شده بودن که بعدن خانواده هایی که اونجا بودن از اون منطقه برن و جا باز بشه باشگاه بتونه کار کنه. خیلی سابقه زشت و بدی داشتن. یه قاضی بعدن میگه که بازداشت این آقای 39 ساله‌ای که گفتیم به جرم قاچاق رهبر این اولتراها اولین مدرک بود که یک بیزنس خطرناک و نگران کننده‌ای بین اعضای اولتراها و افراد وابسته به مافیا در جریانه. بعد از بازداشت این شرکاش همسرش رو تهدید کردن، ترسوندن ولی نتونستن جلوشو بگیرن و این تصمیم گرفت شهادت بده و در شهادتش توضیح داد که چطوری گاهی شوهرش از یه بازی یوونتوس تا 30,000 یورو پول در می آورد و گفتش که بیشتر این پول بین خانواده های اون دسته از اعضای دار و دسته که افتاده بودن زندان پخش می شد. سود بلیط‌ها رو هم بیشتر می ریختن تو خرید عمده مواد. از پولی که اونجا در می آوردن بلیط می خریدن، از پول بلیط فروشی می رفتن مواد می خریدن، از اینجور کارا. و گفت این خانومی که این جریان سالها هم هست که ادامه داره، بلیط های فصل رو خود یوونتوس اول هر فصل به آندره می داد، سر هر بازی هم آندره یه ترتیبی می داد که بلیط های بیشتری بگیره و حاشیه سود هر دونه بلیط می گفت بین 30 یورو تا 100 یورو می شد و بجز این امتیاز انحصاری اجناس تقلبی کوچیک مثل مدال و تیشرت و جاکلیدی و برچسب رو سپر ماشین و شال و اینجور چیزا هم مال اولترای ما بود. دیگه پلیس ها شکی براشون نموند که بیش از یه گروه جنایتکاره که دور این کار پردرآمد دلالی بلیط حلقه زده. این وسط اولترای دروگی هم که سوژه اصلی قصه ماست از بوچی رو برگردونده بودن. یه شایعه هایی بود که میگفتن رو اینترنت بلیط میفروشه و یه شایعه هایی بود که میگفتن با پلیس کار میکنه. اولترا جدیده عمرش خیلی طولانی نبود و با اولترای دروگی اولترای اینا ادغام شد و روکو که قدرت گرفت بوچی رو گذاشت کنار. گرو مافیاییه بوچی رو گذاشت کنار. موچولا رئیس سابق که قبل از این خودش پشت بوچی بود هم یه گوشمالی حسابی بهش داد و نتیجه این شد که بوچی از ترس جونش کل فصل 2014-2015 رو برگشت به زادگاهش در جنوب ایتالیا. همیشه آدم لاغری بود ولی اون موقع 8 کیلو وزن کم کرد و به همسر سابقش گابریلا گفت که میخوان کلک منو بکنن. از اونجا سانسورو سعی کرد که نقشه برگشتنش رو بکشه و عملی کنه. نوامبر 2014 زنگ زد به دانجلو و یه اشاره هایی کرد به روابط مافیایی روکو. گفتش که آره با اونجور آدم ها وسته و اونجور بیزنس ها دخیله و این حرف ها. دانجلو اون مدیر یوونتوس گفتش که آها آها باشه باشه فهمیدم. دادستان بعدن در یک سندی اشاره کرد که واقعا انگار تازه اون موقع دوزاری این دانجلو افتاده بود. یعنی یوونتوس اون موقع فهمیده بود که گرگو را داده وسط گله گوسفندا و گرگای بیشتری هم در کمینن که بیان تو. اومدن باشگاه رو تحت فشار گذاشتن که قرارداد ساخت استادیوم جدید رو بسپره به فلان شرکتی که ما میگیم. این کار رو اگه نکنی واسه کارگرا مشکل پیش میاد و خرابکاری میشه و از این حرف. بوچی از معدود آدمایی بود که تو اولتراها بودن و باشگاه فکر میکرد میتونه باهاشون کار کنه. پسر ساده‌ای بود، خوش اخلاق بود، مشتاق بود، درستکار بود به گفته مدیرای یوونتوس. به قول یکی دیگه از مدیرا آدمی بود که همدلی به وجود می آورد. بر همین نقشه‌شون این بود که به بوچی یک سمت رسمی داخل باشگاه بدن. گفتن به عنوان مشاور میاریمش کنار روابط عمومی باشگاه. کارفرماش بشه تلکنترول، یه شرکت امنیتی در تورین، و هدف اصلی برنامه اینه که اون اشتباهی که کردن و مافیا رو راه دادن به اولتراها اونو جبران کنن یه جوری. در یه مکالمه بوچی به دانجلو میگه که من میخوام این کار بکنم، اون کار بکنم، این کار بکنم، مثلا بعد میگه هدف من غرق کردن کشتی نیست، اما لازمه که این مقدار آب وارد این کشتی بشه. ما درست نمیدونیم منظورش این بودی که مثلا باشگاه بلیت کمتری به اولتراها بده یا یه چیز دیگه‌ای، ولی چیزی که به نظر میرسه اینه که خودش میدونه که با این کار دردسر براش درست میشه، خوششون نمیاد مردم. فصل 2015-16 که شروع میشه، بوچی برمیگرده به تورین و دیگه به نظر میرسه که واقعا رویای کودکیش تحقق پیدا کرده. داره واسه باشگاهی کار میکنه که از بچگی میپرستیدش. مشاور حقوقی باشگاه آخرین باری که دیده بودش در دربی یوونتوس تورین ماه مارس همون سال میگه که بغلش کردم، بوچی به هم گفتش که من دیگه کسی شدم واسه خودم. اما مشکل اینجا بود که بوچی همون جوری که خودش گفته بود پا رو دم شیر گذاشته بود. کارش هم یه جوری دو دوزه بازی توش بود، میخواست هم خواسته های یوونتوس رو مثلا برآورده کنه، هم طرفدارای معمولی، هم گروه های مختلف اولترا، هم پلیس. یه بار شکایت کرده بود که هر روز به من زنگ میزنن که سرنخ های پلیس رو تایید کنم. مثلا تو مدرسه هم البته همینطوری بود، میخواست با همه رفیق باشه. کار سختی هم هست، اولتراها قبول نمیکردن سهمیه بلیتشون کم بشه، بوچی رو طرد میکردن، میگفتن این خائنه، به اهداف دروغی مثلا خیانت کرده. این شد که با اینکه رسیده بود به رویای کودکیش، ولی زندگیش اونقدی که فکر میکرد بعد یه سال براش جذاب نبود. بهار 2016 مادرش هم فوت کرد و منزوی شد و با وجود اینکه تلفنش دم به دم زنگ میخورد و همش داشت صحبت میکرد، خیلی تنها بود. اوایل جولای سال 2016 روکو و اون پدر و پسری که در اون مافیایی بودن که آمده بودن به اولتراها همراه 13 نفر دیگه به اتهام یک سری جنایت مربوط به مافیا دستگیر شدن. هنوز اینا تو زندانن، منتظر محاکمه. بوچی هم به عنوان شاهد این پرونده ازش تحقیق و پرسجو کردن. یه مصاحبه ای هم از بوچی هست که هیچ اثری از ترس و وحشت و ناامیدی و اینها توش نیست. یکی از بازپرسا میگه آن را آمد اینجا و ما دیدیمش و خیلی آروم بود و خیلی خوش اخلاق بود و اینها. هیچ چیز تکان دهنده ای هم تو مصاحبه افشا نکرد. چیزی رو که ما از قبل میدونستیم تایید کرد، گفتش که من گرفتن بلیط ها رو انکار نمیکنم، اما اینطوری نبود که یوونتوس اونها رو به ما بده. ما زنگ میزدیم 300 تا بلیت میخواستیم، بعد اعتباری میخریدیمشون، هزینهشون رو بعدن میدادیم. اون شب بوچی میاد خونه، زنگ میزنه به همسر سابقش و میگه بابت هر بی احترامی که کردم به تو و به پسرم، هر بدرفتاری چیزی معذرت میخوام. زنش میگه من نفهمیدم چی میگه، فقط گفتش که خیالاتی شد و اینا، مطمئنم که بازداشتم میکنن، از یوونتوس اخراج میشم، این کاخ آرزوهای من ساخته نشده داره خراب میشه، میترسم خونم رو مجبورشم بفروشم، از این صحبت ها. فرداش 7 جولای سال 2016 ساعت 11:30 صبح رافائلو بوچی زنگ میزنه به همسر سابقش، میگه دارم میرم سر کار، و نیم ساعت بعد از روی پلی که بهش میگن پل خودکشی میپره پایین. این پل یک سازه عظیمیه که تورین رو وصل میکنه به شهرهای جنوبیش و جنوب شرق فرانسه و 40-50 متری از رودخانهی که از زیرش میگذره ارتفاع داره. دو نفر شاهدی که اونجا بودن و صحنه را دیدن میگن که هیچ کس مجبورش نکرد، خودش رفت اونجا و خودش پرید پایین. دقیقا همین جا بوده که ادواردو تک پسر جیانی آنیلی، مالک سابق فیات و یوونتوس، هم سال 2000 خودکشی کرده. این داستان البته که هیچ بازتاب خوبی روی بزرگترین باشگاه ایتالیا نداره. یوونتوس شریک جرم بازار سیاه بزرگ فروش بلیت بود و احتمالاً ناخواسته داشت با عناصر مجرم همکاری میکرد. چیچو بوچی که طرفدار باشگاه بود از بچگی و خیلی دوستش داشت، این وسط به خطر افتاد و قربانی شد، نه فقط بین یوونتوس و اولتراها، که بین پلیس و مافیا و یوونتوس و اولتراها گیر افتاد و در نهایت هم بجز پایان دادن به زندگیش دیگه راهی برای نجات نداشت. چیزی که شنیدین اپیزود 18 پادکست کانال بی بود. این اپیزود پادکست رو من به کمک هدیه کعبی درست کردم و امید صدیق‌فر هم ادیتش کرده. یه مقدار هم کار از نظر روحی این دفعه برای امید سخت بود، به خاطر اینکه خودش طرفدار یوونتوسه و این گزارشی که تعریف کردم اینجا خیلی با یوونتوس مهربون نبود، ولی دمش گرم که به تمیزی و خوبی همیشه کارو انجام داد. خیلی ممنون از هدیه و امید، خیلی ممنون از فوتبالکست، مخصوصا از شایان که خیلی سریع هماهنگ شد و اومد حرف زدیم. درباره فوتبال ایتالیا و یوونتوس اگر که بیشتر میخواین بدونین اپیزود 131 فوتبالکست رو بشنوین، احتمالا جاهای دیگه هم صحبت کردن توش، من اینو الان دیدم و یادمه. کلن هم اگه فوتبال رو دوست دارین و دنبال میکنین، به نظرم حیفه که فوتبالکست رو گوش ندین. هر دوشنبه اینا درباره بازی‌های اون هفته حرف میزنن، بعضی وقتا درباره چیزای قدیمی‌تر هم حرف میزنن و اینا، خیلی چیز جالبیه. کلا خیلی پادکستشون خوبه، هم موضوعشون خوبه، هم اجراشون خوبه، هم فضای برنامه‌شون خوبه. گوش که می‌کنی پادکستو می‌فهمی که مثلا رادیو ورزش داری گوش نمی‌کنی، رادیو جوان هم، رادیو پیام گوش نمی‌کنی، پادکست فرق می‌کنه. بر همین من حتی به کسایی که فوتبال هم خیلی دنبال نمی‌کنن پیشنهاد می‌کنم که اینو گوش بدن، چون که با حال اگه فوتبال رو دنبال میکنین که حتما با گوش کردنش خیلی بهتون خوش میگذره. وبلاگ پادکست کانال بی رو در channelbpodcast.wordpress.com دنبال کنین. اونجا اخبار تکمیلی و اطلاعات و عکس و فیلم درباره سوژه های گزارش هایی که توی اپیزودهای قبلی پادکست داستانشون رو گفتیم منتشر میکنین. پست های جدید اون وبلاگ رو توی توییتر و فیسبوک و تلگرام و گوگل پلاس و اینا هم اطلاع رسانی میکنیم. تو فیسبوک دیگه کمتر به خاطر اینکه اونجا خیلی خلوته، توی توییتر بیشتر، بعدش مثلا تلگرام. اجرای زنده 24 فروردین رو یادتون نره، اگر که امکانش رو دارین شرکت کنین، فکر کنم واقعا خوش بگذره. یه کارهایی داریم میکنیم که این وبلاگ رو که روی وردپرس هم هست و فیلتر و اینا، بیاریمش تبدیلش کنیم یه وبسایت تمیز و کامل و قشنگ و مرتب. اولین قدمش هم اینه که لوگو رو عوض کنیم، که عوض کردیم، خیلی زود احتمالاً می‌بینینش این طرف و اون طرف. خلاصه پشت صحنه کانال بی خیلی شلوغه و همش هم از نتایج و برکات این کمپینیه که لطف کردین و تو شرکت کردین. با ما در تماس باشید در چنل بی پادکست، در جیمیل و توییتر و فیسبوک و همه جا. چنل بی پادکست.